نیایی، نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فرد بودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
امیدوارم همیشه زندگی در پناه نگاه پروردگار باشید. همچنان با شما هستیم کنارتون از صدای پایتخت رادیو تهران، انتخاب شما روی موج اف ام ردیف 94. خوشحالیم که انتخابتون هستیم. امیدوارم شما هم از این انتخاب راضی باشید و حس خوبی هم به همراه داشته باشه این انتخاب برای تک تک شما هموطنان عزیز و محترم. این ساعت 12:31 برنامه میدان جمهوری رو به شما تقدیم میکنیم. لطفاً بشنوید.
به نام خدا، با آخرین برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم. از اینکه در این ایام ما رو همراهی کردین ازتون بسیار سپاسگزاریم. شما میتونید پیشنهادات و انتقاداتتون رو به شماره 162 ارسال کنید و ما رو در آینده همراهی کنید که بتونیم برنامه های بهتری برای شما بسازیم. این قسمت میخوایم درباره نسل زد صحبت بکنیم. من اول میخوام از خانم ریحانه صادقه که یه تعریف خیلی کوتاه، چون میدونم این بحث پرشوری خواهد بود، دیگه بحثای تئوری رو کم میکنیم، چون خودشون بیشتر نسل زدی فکر میکنم محسوب میشن، یه کمی درباره نسل زد بر ما توضیح بدیم.
سلام، یک سلام جوان پسندانه به همه جوانان سرزمینم و احترام به بزرگترها. با توجه به جوانی زیاد کاندیداهای این دوره از مجلس مخوان فلاح، گفتیم توی اتاق فکر که یه اپیزود اصلا باید باشه واسه جوانان، مگه اصلا میشه جوانان رو حذف کرد؟ در واقع اعمال و تأثیرهای سیاسی جوانان رو در جای جای تاریخ خودمون از دور تا به الان داریم میبینیم. عنوان برنامه هست نسل زد. میخوام اصلا واژه شناسی کلمه نسل رو بگم. نسل به یک گروه انسانی گفته میشه که در یک دوره زمانی زندگی میکنن و ما معمولا میانگین این زمان رو 30 سال در نظر میگیریم خانم فلا، که اینها از شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی خاصی برخوردار هستن، مطالباتشون، سلیقه هاشون به همدیگه نزدیکه. نسل زد هم یکی از دستبندی های نسل های ماست که آقای موسوی به طور جدا براتون هر کدوم رو توضیح میده. اگر بخوام یک بازه زمانی بهتون بگم، به ترتیب ما نسل هایی داریم به عنوان نسل جی، نسل خاموش، نسل بی، نسل ایکس، نسل وای و نسل زد. نسل زد برخلاف تصور خیلی از افراد در جامعه فقط اطلاق به دهه 80 به این سمت نمیشه، اتفاقا دهه 70 رو هم درگیر خودش میکنه، هرچند که امکان داره تفاوت سلیقه‌ای توشون زیاد باشه و شاید حتی بگیم سلیقه ها، فرهنگ و اندیشه و خط سیر حالا سیاسی اجتماعی دهه 70 بیشتر نزدیک به دهه 60 و دورهای قبلیه، اما خب ما اینها رو در یک دسته در نظر میگیریم. حالا پیش بریم ببینیم که توضیح هر کدوم به چه شکل خواهد بود و نظر دوستان چیه.
بریم برگردیم با آقای موسوی همراه بشیم.
گروهی میان نسل رو هم بچه افتراق میدونن و یک مکتبی داره به نام جنریشنیسم و نسل گرایی رو این افراد مطرح میکنن که معتقدن هر نسل داره یه سری ویژگی‌های ذاتیه که نسبت به نسل دیگه اونو متمایز میکنه. خب اینجا ما اولین نسلی که داریم که مطرح میشه نسل جیه که بزرگترین نسل ماه و یک رکود بزرگ اقتصادی رو در قبل از جنگ جهانی اول دیدن و این نسل در هر دو جنگ جهانی حضور داشتن و این دوران رو تجربه کردن، از سال 1900 تا 1927 رو شامل میشن. نسل بعدی به سایلنت جنریشن یا نسل ساکت یا نسل خاموش میگن که یک بازه زمانی از سال 1928 تا 1945 ویژگیشون اینه که سنتگرا و محافظه‌کارن و این نسل وسط جنگ بزرگ شدن و یه نسل سختی دیدن. زمان تولدشون بعد جنگ جهانی اول و لحظات آغاز جنگ جهانی دوم بوده. نسل بعدی که حالا میتونی گفت این نسل خیلی معروفیه، نسل بی هستش که به بیبی بومر معروفن. این نسل در دوران انفجار جمعیت بودن و جمعیت جهان یه سیر صعودی به خودش گرفت و فرایند آغاز هژمون غرب و سرمایه‌داری از این نسل. به طور کلی ثروتمندان زیادی تو این نسل به دنیا اومدن و ویژگی اصلی این نسل ساخت کسب و کار جدید و توسعه اون کسب و کاره. به طور کلی از سال 1946 تا سال 1964 این نسل ساده شدن. نسل بعدی که داریم نسل ایکس هستش که به واسطه رمانی به اسم نسل ایکس داستان فرهنگ شتاب گرفته اثر داگلاس کوپلند این نسل مطرح شدن. به طور کلی ویژگی اصلیشون اینه که در دنیای پرتلاطمی زندگی کردن و برای تغییرات بزرگ آماده بودن. این نسل نسلی سنت شکن بودن و با تغییر شغل و سبک زندگی مشکلی نداشتن. نسل بعدی که ما مقابل خودمون داریم نسل وای هستن که حالا به نسل هزاره هم معروفن. به طور کلی از سال 1981 تا سال 1996 نسل وای هن. اینه که یکم این نسل دهه 60 ها و دهه 70 ها ایرانی هم از همین نسلن. ویژگیشون این بود که در نسل شروع عصر دیجیتال و حالا میشه گفت اون موج سومی که الوین تافلر تو کتابش معرفی میکنه بودن و ارتباط هوشمندانه با محیط داشتن و فضای مجازی و کسب و کار آنلاین در همین دوران آغاز به کار میکنه. نسل بعدی که یکم معاصرتره از سال 1997 تا سال 2012 رو شامل میشه که نسل زده که این چند وقته خیلی اسمش رو میشنویم و خانم صادقی یه سری از ویژگی های این نسل رو گفتن. اساساً ویژگی های نسل زد میتونی از ویژگی های نسل زد
ببخشید قبل از اینکه ویژگی های نسل زد رو اشاره بکنیم من یه توضیح خیلی کوتاه بدم و اون اینه که این تقسیم بندی نسلی یک توضیح جامعه شناختیه از و در مورد جوامع غربی، یعنی لزوماً قرار نیستش که با نسلای ایرانی یا نسل ایرانی ها منطبق بشه. یعنی چیزی که ما به عنوان مثلا دهه 50 یا دهه 40 یا اینا میشناسیم لزوماً منطبق نیست. البته نسل در مورد نسل زد این که دارم میگم صدق نمیکنه، چون ویژگی نسل زد که حالا پس در ادامه اشاره میکنی این ارتباط با تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی و ایناست که خب
بله، طبیعتاً در کل دیجیتال گفته
من. بله خب این یک مسئله جهان شموله و در مورد همه کشورها میتونیم بگیم که صدق میکنه، اما قبلی‌ها لزوماً قابل انطباق بله. نیست
بله. مثلا بگیم به نسل خاموش که تو اشاره کردیم، دلیل اینکه میگفتن نسل ساکت به خاطر مسئله جنگ بوده، حالا یکم شبیه دهه 60 خودمون هم میتونن باشن. اما به طور کلی نسل زد از اواخر دهه 90 تا حالا 2012 اینا شامل میشه که نسل متفاوت با نسل‌های گذشتن. ویژگی این نسل یک لایف استایل متفاوت و یک فرهنگ پیشرو متفاوت نسبت به نسل قبلیه و اینی که این نسل نسبت به همه چیز شبهه داره و سوال میپرسه. اگه سوالاتش جواب داده نشه بحران آفرینه. مسئله‌ای که ما اینجا داریم اینه که خب ما قبلا هم داشتیم که سوال میپرسیدن نسل و یک سری چالش هایی داشتن که این مسئله مثلا بعد دهه 60 و دهه 70 تو ایران با سیاست گذاری ها حل میشد، با طیف ایجاد کردن طیف های مختلف حل میشد و به طور مستاقی هیچ کس نمیومد مشکلش رو مطرح کنه. عمدتا در جریانات تعریف شدن که میتونیم به جریانات استاتربی اصولگرایی یا راست و چپی که در دهه 70 و 80 اشاره کنیم. اما این نسل خودش مستقیما سوال میپرسه و باید به پاسخاش جواب بده، واقع‌گرا و به شدت واقع‌بینه و درک از واقعیت ها داره و به دور از ایدئولوژی ها فکر میکنه. یه مسئله جالب این نسل اینه که سلبریتی محوره و به شدت پیرو سلبریتی هاست. یه ویژگی دیگه که میتونیم مطرح کنیم اینه که در ابراز احساسات به شدت آزادن و خودشونو محدود به هیچ قالبی نمیبینن و علاقه شدید به فضای مجازی و عصر دیجیتالیسم داره.
ما یه چیزی داریم که من فکر کنم چند بار بهش اشاره کردم توی علوم انسانی به اسم پارادایم، که چارچوب فکریه و نکته جالبی که در موردش وجود داره اونی که بعضی موقع بعضی پارادایم های گذشته با پارادایم هایی که در حال حاضر در حال رخ دادنه هم تراز میشن. مثلا نسل 1968 که دریان جنبش ماه می رو فرانسوی ها رقم زدن از جهاتی نزدیکن به نسل دهه 60. همونطور که گفتید شاید تلفیق چند تا از این، چون من حداقل به عنوان یک دهه 60 میتونم بخشی از این ماجرا رو به عنوان تجربه زیستن بگم، که بخشی از این نسل هایی که گفتید مثل تجربه زیستن در جنگ، مثل و همزمانی اون با داستان جنبش دیجیتال، همزمانی اون با اون، چون بیبی بومرها در واقع یک دلیل به وجود آمدنشون این بود که بعد از جنگ جهانی دوم میل مردم برای اینکه با اون حس مرگی که بر جهان سایه انداخته بود خواستن یه جوری مبارزه بکنن و ناگهان ما با یک انفجار جمعیتی مواجه شدیم. از اون نظر شاید نسل دهه 60 حتی این انطباق رو با این هم داشته باشن. من میخوام بگم که شاید اینکه ما بیایم بخشی از این نسل‌ها رو از اون تقسیم بندی جهانی نسل‌ها رو نگاه بکنیم شاید به ما کمک بکنه و یک تجربه‌ای به ما بده که بدونیم الان چه برخوردی میتونیم بکنیم. بریم برگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید. در آخرین برنامه فصل اول میدان جمهوری داشتم با آقای بادامچیان که مدتی رئیس خانه احزاب بود صحبت می‌کردم، ازشون پرسیدم که شاید نسل جدید اصلا توی این چارچوب حزبی که الان شما دارین توی زندگی می‌کنین نپذیرن، شاید یه خواسته‌های دیگه‌ای داشته باشن، براش باید چیکار کرد؟ گفتش که میتونن حزب تشکیل بدن خودشون. و بعدم توی اون بحث احزابم باز این مطرح شد که ما احساس کردیم که شاید آن چیزی که الان دو جناح چپ و راست مطرح میکنن به واسطه این که چارچوب فکری جناح چپ و راست با چارچوب فکری نسل زد شاید اساسا نمیخونه، نیاز به یک ساختار تازه است. و حالا شما به عنوان کسایی که فکر میکنم عمدتا متولد 78 به بعد هستین اگر اشتباه نکنم، در این باره صحبت بکنین، تجربه زیستتون رو بگین و هر چیزی که فکر میکنین کمک میکنه به این ماجرا. آقای الله‌فردی شما شروع کنین، فکر کنم از همه کوچیکترین، درسته؟
من بله.
متولد 81.
بله. چیزی که در مورد نسل زد خیلی مشخصه اینه که بچهای نسل زد نسلی به شدت هنجار شکن و ساختار شکن،
ساختار شکن
و اصلا توی قالب خاصی گنجونده نمیشن. یکی از مواردی که اصلا بچهای نسل زد باهاش مشکل دارن حزبندیه، چون همبستگی حس می‌کنن
ساختار.
آره ساختار خیلی توش، اینکه ساختار نمی‌پذیرن خیلی مهمه، چون که بیشتر بچهای نسل زد به دنبال اینن که یه همبستگی وجود داشته باشه و همه برای همدیگه با همدیگه برای پیشرفت دست به دست هم بدیم. و به قول معروف اون باگ اصلی که الان جناح چپ و راست با نسل زد خواهد داشت اینه که سردمدارهای چپ و راست کسایی هستن که مال نسلهای گذشتن و تصوری از بچه های امروزی ندارن. درسته شاید بچه هایی داشته باشن که داخل نسل زدن، تو این محدوده بندی حساب میشن، ولی به هر حال خودشون نمیتونن اون چیزی که داخل ذهن ما میگذره یا مناسباتی که ما با هم داریم و باش کنار بیان. و به نظر من کم کم این نسل زد میاد بالا و حالا نسل های بعد نسل زد خیلی به نظرم نسل های جالبی میتونن باشن، از این جهت که خب قاعدتا هر چی جلوتر میریم اونها هم ساختار شکنتر میشن، هنجار شکنتر میشن و تو قالب خاصی گنجونده نمیشن.
یه چیزی که شاید خیلی به عنوان خصیصه نسل زد در حال بیان شدنه، اصلا جزو ویژگی های جوانیه. یعنی که مثلا منم یادم میاد که در 18 تا 20 سالگیم میدونستم چه چیزایی نمیخوام. حالا شاید بیشتر از بچه های الان میدونستم چی میخوام. چیزهای زیادی که من توی نسل زد میبینم توی نسل خودم هم دیدم. خب من میخوام بگم یک بخشی شاید تلقین رسانه ها باشه که هی به ما داره میگه که نه این یک تفاوت خیلی جدی، یا من تفاوت رو قبول دارم و میخوام بگم اون تفاوته شاید بخش زیادیش بیشتر از این که مربوط به جنبش های اطلاعات و اینا باشه که حتی از خیلی قبل‌تر، یعنی شروعش شاید از همین دهه 60 ما باشه، بیشتر مربوط به این جهان وطنیه. یعنی من میگم که جهان قبل در مرزهای جغرافیایی ملیت تعریف میشد، جهان امروز در این که من به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرد، حتی نمیخوام بگم که من با افراد دیگر در یک گروه، من به عنوان یک فرد در سپهر جهانی دارم خودمو نگاه میکنم. یعنی حتی من ممکنه با آدمهای دیگه مثلا تو آمریکا خودمو ما نبینم، من خودم بیشتر فرد میبینم تو یک جهان بزرگ و خودم رو با یک فرد دیگه مقایسه میکنم. اگر مثلا آدمهای متولد دهه 30 و 40 رو ببینیم یا حتی مثلا قصه های مربوط به اونا رو بخونیم، خیلی سر این گفتگو میشه که مثلا وطن من، یا خیلی شعر شعرها رو بخونیم، وطن من خیلی مهمه، وطن من از من مهمتره، وطن من از خانواده من مهمتره. پس این نشون میده که اون ملی گرایی خیلی اصل بوده دیگه. هر چی میره جلوتر، من احساسات ملی گرایانم نسبت نسل قبلم کمتره، شماها کمتر، هر چی میره جلوتر این فردیته بیشتر میشه. من اینو میپذیرم، ولی این یه ذره برام سخته که هر خصیصه، یعنی این که من دلم میخواد که توی چارچوب نگنجم، دلم میخواد که توی ساختار نگنجم، دوست ندارم یه کسی منو مثلا استخدام کنه بگه 8 صبح بیا تا 4 بعد از ظهر و این حقوق کم رو بگیر. من میتونم فرصتهایی ایجاد بکنم و با اون فرصتها درآمد بیشتری داشته باشم. این مشخصه نسل زد نیست، تقریبا حداقل از ذهن من، ببخشید من خیلی صحبت کردم.
آره، به نظر من هم شما درست میگین که یک بخشی از نکته‌ای که مراجعه به نسل زد میگیم تلقین رسانه است و واقعا اینطور نیست. مثلا من
این تلقین رسانه داره میساز، نه نمیتونیم تلقین بگیم، فضایی که ساخته.
آره باشه، ما نه میگم من قبول دارم رسانه داره تلقین میکنه و میسازه، ولی اتفاقا ما الان برای همین داریم در موردش حرف میزنیم. میخوام بگیم چقدرش برساخت رسانه است، چقدرش واقعی است.
نه من کلا با واژه تلقین الان مشکل دارم. اصلا تلقین نیست،
تلقین ساخته. برساخت رسانه، اصلا خب برساخت رسانه،
همین برساخت است، همین نسلی رو میسازه، بعد
تبدیلش میکنه به واقعیت.
خب باشه، ولی وقتی الان داریم در موردش حرف میزنیم،
اصلا مشکل ریشه‌ای تریه، یعنی ربطی به نسل زد نداره. ما الان نه این نسل جدید ما تو یک فضایی افتاده که این فضا به شدت فضای تک صدایی شده، یعنی شما فرصت ها رو برای تنوع سلیقه نداری. یک سری گروه های خاص، یک سری آدم های خاص همه این شکلی باشن که من میگم، اینجوری فکر کنن که من میخوام، اینجوری رفتار کنن که ما میگیم درسته. این خیلی انگار الان شدید شده در فضای رسمی دارم میگم، و به این جهت فرصت های مساوی رو میگیره از آدم.
ما مشخصه های نسل زد رو تقریبا متوجه شدیم، در بخشی از موارد با هم همسو بودیم، در بخشی از موارد با هم همسو نبودیم. خب حالا این نسل زد، فرض میکنیم که تمام آن مشخصه هایی که دربارش گفته میشه، چه اونهایی که برساخت رسانه است، چه اونهایی که ما فکر میکنیم واقعا در جهان واقعی برای خودش مرجعی داره، درسته، این چطوری میتونه وارد عرصه سیاست بشه؟ چجوری میتونه به شکل یک ظهور و بروز سیاسی نمود پیدا کنه؟
ما وقتی بخوایم افراد رو تحلیل کنیم از منظر سیاسی، یه بار به عنوان کاندیدا مطرحشون میکنیم، یه بار به عنوان جامعه رأی. با توجه به این که نسل زد هنوز 30 سالش رد نشده، پس طبیعتاً نمیتونیم به چشم یک کاندیدا ببینیم نسل زد رو. پس در قالب جامعه رأی باید بررسی بشه. اصولاً همونطور که گفتیم این نسل ساختار شکنه و خصیصه های خودشو داره و سیاست گذاری روی این نسل هوشمندی بالاتری میطلبه. یعنی شما برای اینکه قبلا برای اینکه سیاست گذاری کنیم میومدیم به مسئله مذهب، ایدئولوژی ها، ملیت ها میپرداختیم، هیچ وقت بحث نسل ها در سیاست گذاری آنطور که باید در سپهر سیاسی ایران مطرح نشده بود. همونطور که گفتم قبلا برای چالش ها از جریان سازی استفاده میشد. یعنی یک نسل اومد سوالات داشت، سری انتقادات حتی نسبت به سیستم های قبلی داشت، یک جریان سیاسی ساختن و یک تغییراتی رو رقم زدن. اما نسل زد نسلی نیست که تن به ساختارها بده، عمدتاً فرد محورن، یعنی به شدت تنهان و این تنهایی در امورات سیاسی هم خودشو نشون میده. برای اینکه از اینجا به بعد، چون نسل زد برای ما داره اهمیته و میتونیم بگیم نسل پیشبرنده کشورمون محسوب میشه، مجلس یا اون ساختار اجرایی در سیاستگذاری هاشون باید یک فیلتر جدیدی رو اعمال کنن به نام اثرات نسلی. یعنی ما وقتی این قانون رو میذاریم، هر نسل چگونه با این قانون یا این سیستم جدیدی که داریم وضع میکنیم برخورد میکنه. این مسئله طبیعتا تو انتخابات پیش رو هم هست. یعنی اون نمایندگانی که روی جامعه رای از نسل زد حساب کردن باید ویژگی های نسل اینا رو مورد تحلیل قرار بدن و این نسل با نسل قبلی فرق داره. حالا توضیحاتش که دادیم،
من یه سوال دارم از شما. الان اونطور که داریم توضیح میدیم، یعنی اصلا رسالت این برنامه اینه که آقا جان، آقا و خانم کاندیدا یا نماینده، یک جامعه مخاطبی داری که میشه گفت سه دست، سه تا نسل میتونم ادعا بکنم که داره دیگه. خب که یه نسلش اونطور که با توضیحات ما هستش و اون چیزی که در اینترنت و رسانه ها پخش شده، خیلی میتونم بگم سرکشه. یعنی یک نسلی که ساختار نمیپذیره، قانون های خودشو داره، تکبودی، یعنی فردگراست و تکبودی به قضیه نگاه میکنه و به قول شما تنهاست. خب که خیلی ترسناک شد.
ببخشید منم میتونم مسئله مطرح کنم.
آره ترسناکی به نظر
من.
خیلی به نظر من
ترسناکه. این بیشتر یک برچسبه. انا سوالی که مطرح میشه اینه، اصلا مگه چقدر ما ساختار برای اینا تعیین کردیم که
خب الان داریم همینو میگیم.
منم خیلی موافقم، من فکر میکنم که داریم صرفا یه سری برچسب،
یعنی این اصل تنهایی نمیشه پذیرفت.
نه الان شما دارین درباره
اندیویدوالیسم میگید که الان از یه جایی بعد
ببخشید
ما وقتی وارد ساختار دیجیتال شدیم،
وقتی ساختار همینطوری ببینید که اصلا فقط در مورد نسل سه نیست،
به واسطه تنهایی میخوام ساختارهای گذشته. من به نظر من به عنوان رسالت یک دختر نسل زدی میخوام ساختارهای گذشته رو که شاید واسه نسل‌ها با سلیقه مختلف هست بیایم تو این نسل غالب کنیم.
خب نه اصلا
اونم
ساختار رو غالب کنیم. بگید چیزی بگم
اصلا واکنشش طبیعی باشه، بگم من نمیپذیرم.
اونم ساختارهایی که حتی نسل قبل‌تر منم بهش اعتراض دارن. چرا در دهه مثلا 60 70 دارن این نسل این ساختار رو قبول
ندارن؟ نه ساخت مسئله، اتفاقا میخوام بگم که مسائل با هم قاطی نکنیم. مسئله از نظر من ساختار نیست. ببین ما الان نزدیک فکر میکنم 11 تا برنامه غیر از این که این برنامه 12 همه با هم دیگه گفتگو کردیم و تو این برنامه خودتون به حال نسل زدی هستین دیگه. عمده چیزهایی که سرش مسئله داشتیم و صحبت کردیم مصادیق بوده. یعنی مثلا بود که چرا اون چیزی که رو کاغذ هست مثلا درباره مجلس اجرا نمیشه. یه جو مثلا گفتیم خوب شفافیت اضافه بشه، یه جو گفتیم خوب، یعنی مثلا اون ساختار مجلس نبود. مثلا اون بود که چرا مثلا ساختار مجلس بروز نمیشه، چرا آدم ها محافظه کارن، چرا این کار رو نمی کنن. من نمیگم شاید مثلا در آینده ما حتی تاریخچه مجلس هم بررسی کردیم، اولین مسببات مجلس با اون چیزی که الان یعنی 117 سال ازش گذشته خیلی تفاوت داشت. خب یعنی میخوام بگم یک پروسه رشدی طی شد تا به یه جایی رسید. ما الان این همه مدت 11 قسمت با شما درباره این حرف زدیم که چه چیزهایی بده و خوبه که خوب شه، چه چیزهایی میتونه اصلاح بشه.
آخه مصادیق شما فارغ از ساختار نمیتونی در نظر بگیری؟
نه چرا نمیتونی؟
نه شما وقتی علتیقو چجوری میخواییم
ببینی الان چرا دیگه الان حرفایی که زدیم همش همین بود.
اتفاقا تو همون بحث شفافیه شما وقتی اومدی علتیابی کردی دیدی یک بخشش به ساختار گره
باشه. نه آخه ببین دو تا چیز هست، اینکه یک ساختاری، من همه الان یک مثالی زدم که تو این مثالم این حرف بود، گفتم که ببینید مجلس اولی که مجلس شورای ملی بود تا الان که مجلس شورای اسلامیه، ما دیدیم که چقدر تغییر کرده از مصوبات تا چیزای دیگه. یعنی حتی یک بخشای احساس نیاز شده که یک ساختاری اضافه بشه، یک چیزی توش تغییر بکنه. خب
این فرق میکنه که من بیام بگم که نه من یه کسی هستم که اصلا مجلس دلم نمیخواد.
من فکر میکنم اینا این که گفتین برچسبه و کمی با این توضیحی که دادین با صحبت شما موافقم. یعنی این که ما میگیم نسل زده الان ساختار نمیخواد به دلیل اینه که مرجعیت رسانه‌ای ما الان با رسانه‌هایی که با ساختارهای رسمی مشکل داره.
دقیقاً می‌خواستم بگم یه جور سوء استفاده است.
دقیقاً و چون نسل زد بیشتر با رسانه در ارتباطه از یک طرف سعی میکنه خیلی با ساختار رسمی تنش به تنه ساختار رسمی نخوره، به همین که الان ما اومدیم اینجا در این فضای صدا و سیما نشستیم و داریم صحبت میکنیم، یعنی اون نگاه رادیکال رو نداریم. چرا؟ چون از طرف اون نگاه رادیکال هر نوع ساختار رسمی از صدا و سیما گرفته تا مجلس تا حتی شرکت در انتخابات ممکنه که نامطلوب باشه. پس نسل زدی که قرار اون نگاه رادیکال رو پیروی بکنه اصلا خودشو در این ساختار درگیر نمیکنه چون تحت تاثیر اون رسانه است. یعنی اگر ما آسیب شناسی رو ببریم به سمت رسانه قضیه حل میشه، مشکل از نسل زد نیست.
این حرف درسته، ولی میخوام یه چیزی هم اضافه بکنم. ببین تو احساس نیاز نمیکنی که مثلا بری مجلس، ولی آیا همین نسل زدی مدرسه نمیره؟
میره. چرا؟ ولی نوع کنشش با مدرسه متفاوته.
ببین
الان بچه الان به یونیفرم اعتراض میکنه،
الان بچه
الان به یونیفرم اعتراض میکنه، ولی دهه 60 کسی جرأت
گفتیم همینه. من یک دختری هستم 24 ساله با یک خواهر 16 ساله، 8 سال تفاوت سنی، ایشون متولد 86 من 78. خب باران خواهر من تونسته تو یک مدرسه ای الان بره که اتفاقا این مدرسه مدرسه خود من بوده، یعنی معلمای خواهر من معلمای خود من بودن. خب الان بچه‌ها شکل ظاهریشون، انتقادشون به معلم‌ها، رفاقتشون با معلم‌ها، زمین تا آسمون فرق داره.
خب می‌دونی من می‌خوام یه چیزی رو در نظر بگیرم،
یعنی می‌خوام بگم که فضا همون فضاست، معلم‌ها همون معلمان، ولی چون مخاطب مدرسه یعنی دانش آموز مدرسه تغییر کرده، معلم ویژگی‌ها، شخصیت‌ها، حق طلبی‌ها و سرکشی‌های اون رو می‌بینه، اونطوری که با من رفتار می‌کرده با اون رفتار نمی‌کنه.
خب من همین می‌خوام بگم، شما فقط یک طرف ماجرا رو می‌بینین، یعنی نگاه نمی‌کنین که اون معلم هم تغییر کرده. خب
نه، من به این چش نگاه میکنم که دانش آموز به یک شکلی پیش رفته که معلمی که 20 سال سابقه کاری داشته تو سال 21 خودش تغییر رویه داده. من تعجب میکنم.
نه اصلا میگم
شما وقتی یه گلدونی داری، یه جوونه ای درش میکاری، جوانه یه نسل وقتی داره بزرگ میشه یک جاهای انقدر شاخ و برگ میده و ریشش بزرگ میشه که شما مجبوری گلدونه عوض
من
کنی.
اصلا میگم ویژگیه. ببین اصلا اگر این ویژگی در نسل ها نباشه جامعه بشری رشد نمیکنه.
خب من
چون قراره یه نسل
من توی 16 سالگی میتونه کسب درآمد داشته باشه.
خب دیگه
اون چیزی که من نداشتم. نه آخه میگه که خیلی دوره دارم، میگم تفاوت
خب
ما
روی
ساله.
نه اشکال نداره. یه موقعی من احساس میکنم که این گسل های مثلا اطلاع، حالا نمیتونم به چی بگم، بگم گسل های اطلاعاتی چی مثل چی میمونه؟ مثل زمانی که قطعاً زمانی که ماشین بخار اختراع شد اون نسلی که قبل از ماشین بخار بود و بعدش یک دفعه دوچار یک گسست خیلی زیاد شد، زمانی که کامپیوتر اختراع شد من یه دفعه با یه نفر
انقلاب بودن، هر کدومشون
یا تلفن یا موبایل هر
یک شکاف بودن اصلا.
یک شکاف بودن. کسایی که روی اون شکاف دارن زندگی میکنن یک دفعه یک گسست خیلی بزرگ تجربه کردن. خب حالا این داره گسسته بیشتر میشه. مهر حرفم الان این نیست، شاید من نمیتونم منظورمو خوب بگم. من دارم میگم که ما توی ما ساختارهای رسمی رو سعی میکنیم به نفع خودمون تغییر بدیم.
قبول دارین فردیت برای این نسل مهمتر از نسلهای قبلیشه؟
یه توضیح
نسل برخلاف چیزی که بچه‌ها اشاره کردن و گفتن میخوان با هم همراه باشن و نسل جمعی، اتفاقا منفعت فردی مهمتره برای این نسل.
مهمتره.
و این ویژگی این نسل فقط نیست، این مسیریه که
جامعه جهانی داره
میده به این سر. یک نسلی هستیم که روی یک شکافیم، ولی این سه دهه متولدین هر کدوم از این سه دهه، ببین ما یه نسلی هستیم رو شکافیم شامل سه دهه، ولی متولدین هر کدوم از این سه دهه خب زمین تا آسمون با هم فرق داره.
من متوجهم. من چی میگم؟ من میگم که هر نسلی با هر گپی
و عذرخواهی میکنم اینو کامل کنم، ویژگی مثلا فردگرایی توی هر کدوم از اینها هست ولی درصداش متفاوته و این خودش میتونه اصلا یک شکاف نسلی باشه.
ببین حتی مثلا کرونا، یعنی بچه‌ای که در دوره قطعا اینو نگاه بکن، بچه‌ای که در دوران کرونا مدرسه رفته
بله،
با بچه‌ای که مثلا قبلش میرفته کلاس، زمین تا آسمون اینا ها متفاوتن،
نظمشون، صحبتشون، شیوع
متفاوتن. من اصلا اینو نمیگم، من میگم که شاید این تفاوت ها خیلی زیاد باشه. ما ساختارهای رسمی رو نمیتونیم ابدا حذف بکنیم، چون هر جامعه